بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه ما از زمانی که به حوزه شنیدن معارف الهیه وارد شدیم، کلمه ولایت رو شنیدیم. بیشتر هم کلمه ولایت رو با قید اهل بیت شنیدیم، ولایت اهل بیت. اما احتمالاً بسیاری از کسانی که این کلام رو شنیدن، یعنی ولایت اهل بیت رو ندانن که ولایت اهل بیت به چه معناست. این حقیقتی که هم در آیات قرآن کریم به یک صورت کلی آمده، مثل ذکرش در آیات سوره مبارکه شورا، و یه مقدار روشن‌تر در آیات سوره مبارکه احزاب و واضح‌تر و گویاتر در بیش از چند صد روایت. دانستن معانی بسیاری از این حقایق قرآنی و روایات، نه این که خوبه، نه این که مستحبه، بلکه واجبه. مثل همین ولایت اهل بیت. علت وجوبشم از خود معارف الهیه استفاده میشه. اگر کسی ولایت اهل بیتو نفهمه، اگر کسی اتصال به ولایت اهل بیت نداشته باشه، اگر کسی اهل بیت رو نشناسه، اگر کسی حق اهل بیت رو رعایت نکنه، اینها مسائلیه که از قرآن و روایات استفاده میشه. بمیره مرگش مساویه با مرگ جاهلیت، یعنی وقتی ملک الموت بیاد جانشو بگیره، روحش در بین ارواح مردم جاهلی قبل از بعثت پیغمبر اسلام قرار میگیره. شما فکر بکنید کسانی که مرگشون به مرگ جاهلیت بوده در عالم برزخ، که در دو جای قرآن مطرحه، یکی در سوره مؤمنون و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، بعد مرگ عالم برزخ، بعد برزخ قیامت. و در سوره مؤمن هم عالم برزخ مطرحه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. بدن در قبر میپوسه، کاری به کارش ندارم، بدن به خاک برمیگرده، یعنی به روزگار قبل از انسان شدن. دو مرتبه در قیامت این خاک قبور به مانند زمانی که خدا انسان رو از خاک آفرید، انسان رو دوباره می آفرینه. بنابراین شما نه از قبر بترسید نه از وضع بدنتون. امام صادق می فرماید اگر ما به شما میگیم قبر، منظور ما از قبر نه این قبر تو قبرستانه، اونجا که خانه کوچک و محدود یه بدن مرده است، به شب هفت نرسیده این بدن شروع میکنه به متلاشی شدن و بازگشت به خاک. منظور از قبر حضرت می‌فرماید برزخه، که در برزخ تمام برنامه ها مربوط به ارواح نه ابدان. ابدان که میپوسه و خاک میشه، ولی روح عنصر پوسیدنی نیست. روح حقیقت حیات انسانه، نه خوابش میبره نه میپوسه نه از بین میره، بلکه 50-60 سال در بدن با انسان و هنگام مرگ مثل این که جنین وقتی به دنیا میاد دیگه هیچ احتیاجی به جفتش نداره، بیمارستان جفت و از ناف بچه قیچی میکنه، میندازنش تو سطل زباله، میبرن تو بیابون با سایر زباله ها میسوزونن. جدیدن علم میگه ما باید جفت و نگر داریم، از سلول های جفتی استفاده بکنیم، و الا میلیون ها ساله که هر بچه به دنیا اومده جفت دیگه لازم نداشته، جفت و قیچی کردن تو باغچه خاک کردن، رخت مرگ روح جفتشو دیگه لازم نداره، لذا جفتشو میندازه تو قبر، میپوسه و از بین میره، ولی خود روح هستش مثل جنین که جفتشو دور انداخت، ولی خودش الان به صورت یه بچه 2 روزه 10 روزه 1 ساله 2 ساله و الان به صورت ما آدم های 40 ساله 50 ساله 60 ساله تو دنیاییم. اما وقت مردن روح ما جفت خودشو که بدن ماست قیچی میکنه، ملک الموت جفت و از روح جدا میکنه، ملت جمع میشن برای اینکه در مقابلشون باد نکنه، ورم نکنه، متلاشی نشه، منطقه رو پر از میکروب و بوی بد نکنه، به سرعت میبرن خاکش میکنن، ولی روحو نمیشه خاک کرد. روح وارد عالم دوم میشه که عالم برزخ. ما الان تو عالم اولیم، وقتی وارد برزخ میشه این روح در عالم برزخ یا با محصولات خوبیهاش، عباداتش، خدمت به مردمش، حالش روبرو میشه، یا با محصولات بدش، چنان که در آیه سوره مؤمن شنیدید محصولات بد روح که با بدن شریک بوده در دنیا آتش برزخیه. این متن قرآنه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. این روح رو هم آتش بهش تحمیل میکنن در روز برزخ و هم در شب برزخ، چون برزخ بخشی از نشانهای دنیا رو داره و بخشی از نشانه های آخرت، نه کاملا دنیاست و نه کاملا آخرته. این حرف قرآن مجیده. حالا اگر کسی اهل بیتو درست نشناسه، اونا رو نفهمه، درکشون نکنه، حقشون رو رعایت نکنه، گرچه چوب انداز بگه من شیعم، ولی شیعه جاهل به اهل بیت، ولی شیعه نادان به اهل بیت، ولی شیعه نادان به حق اهل بیت، رخت مرگ پیغمبر می‌فرماید ما تمیتتل جاهلیه، مرگش مانند مرگ مردمان زمان جاهلیت، یعنی وقتی روح جفتش رو رها کرد و انداخت تو قبر، خودش در عالم برزخ وصل به آتش الهی میشه که این آتش نمونه ای از آتش دنیا و نمونه ای از آتش قیامته. یعنی جایگاه اهل بیت در پیشگاه پروردگار جایگاهیه که مردم نادان به اونها و نادان به حق اونها حقشونه که بعد مردنشون دوچار آتش برزخ بشن و یوم تقوم الساعه وقتی قیامت برپا بشه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، هر کی جز اهل بیت نباشه آل فرعونه. آل فرعون یه اصطلاحه، معنیش این نیست که فقط کارمندان و مدیران و شهرداران و ارتش فرعون زمان موسی داخل در سخت‌ترین عذاب میشن. فرعونیان یه فرهنگ مثل امویان، مثل صوفیانیان، مثل وهابیان، مثل بهائیان، مثل قادیانی ها، اینا فرهنگ. شما وقتی مکه میری شاید همه شهر رو نگشته باشی. من بیشتر شهر مکه رو دیدم، شهرداری مکه، خیابونای مکه رو به این نامها نامگذاری کرده: شارع عاص بن وائل، یک کافر بت‌پرست زمان جاهلیت، شارع معاویه ابن ابی سفیان، شارع عقبه ابن ابی معید، شارع ابو لهب، اینا رو من دیدم تابلوهاشو. معنیش اینه که فرهنگ عربستان فرهنگ صوفیانیه و این صوفیانی که در روایاتمون آمده زمان امام عصر خروج میکنه و خیلی آدمای بیگناهو میکشه، همین آل سعودن، صوفیانی اینان. اینا فرهنگه، کسی که دنبال شناخت اهل بیت نره، در مقام ادای حق اهل بیت بر نیاد و با اهل بیت قلبن و عملن سر و کار پیدا نکنه جاهلیه، مرگشم مرگ جاهلیه، عذابشم عذاب جاهلیه. این رو مردم خیلی باید دقت بکنن. مردم باید درباره اهل بیت تو خونه هاشون سرمایه گذاری گفتاری بکنن، سرمایه گذاری مطالعه‌ای داشته باشن. یعنی هر خونه حداقل 10 تا کتاب مایه‌دار به درد خور نوشته شده بر اساس قرآن و روایات درباره اهل بیت باید داشته باشه. و مرد خانه که پروردگار عالم کارگردانی خانه رو و زن و بچه رو به او سپرده، الرجال و قوامون علی النساء، قوام در لغت عربی یعنی کارگردان، کارگردانی به عهده مرد خانه است. این حکم پروردگاره. مرد خانه فقط نباید کارگردان شیکم و بدن زن و بچه باشه. خانه که طویله نیست، که فقط شکمی رو سیر بکنن، بدنی رو بپوشانن. خانه یک مسلمان، خانه یک مؤمن، خانه یک شیعه در نگاه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مسجد، مدیر مسجد مرد خانه است، مبلغ مسجد مرد خانه است، عالم مسجد مرد خانه است. این رسم قدیمی های ما بوده. من بچه بودم همین جور بود. خونه پدر بزرگ مادرم، پدر بزرگ پدرم، پدر خودم، اینا افشت و کتاب داشتن. مخصوصا شبهای زمستان زنا و بچه ها رو جمع می کردن، از روی کتاب مسائل مربوط به اهل بیت رو می خوندن، حلال و حرام اهل بیت رو می گفتن، اخلاق اهل بیت رو می گفتن، دل زن و بچه رو از ارتباط با اهل بیت پر می کردن. البته مردان خانه چون درس خونده یه حوزه که نیستن، با چند تا کتاب می تونن حقایق مربوط به اهل بیت و یه رو 20 دقیقه هفته ای 3 شب انتقال بدن به زن و بچه، و زن و بچه رو با زبان نرم، با گفتار محبت آمیز وصل به اهل بیت بکنن. این مسئولیتشونه. شما در سوره تحریم آیه‌ای که خوندم، سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء، اما سوره تحریم رو ببینید، امر واجب پروردگار به مرد خونه است، به مردان خونه است، به کارگردانان منزل. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و زن و بچه‌تون رو از آتش دوزخ در امان ببرید، در حصار ببرید، در حفاظت ببرید. این حفاظت و این حصار چیه؟ که نمیذاره ما و زن و بچه‌مون قیامت درگیر با آتش بشیم. ولایتو علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولایت امیر المؤمنین، پروردگار میگه حصار منه، قلعه منه، کسانی که وارد این قلعه بشن از عذاب من در امانن. اونایی که بیرونن، یعنی نمیشناسن اهل بیتو، نمیفهمن اهل بیتو، کاری هم به کار اهل بیت ندارن، اونا امنیتی از عذاب ندارن. این گفتار پروردگار مهربان عالمه که قدیما سردر خونه ها با سنگ و با کاشی می نوشتن. تهرون پر بود سردر خونه ها از این مسئله. ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، کلام خداست. فمن دخل حسنی امن من عذابی. این وظیفه واجب سرپرست خونه است. در این زمینه من یه اتفاق عجیبی رو براتون تعریف بکنم که فکر میکنم در طول 50 سال منبرم یکی دو بار بیشتر نگفته باشم. دقیقاًم الان یادم نیست کجا گفتم، چون خیلی تقریبا با این داستان فاصله دارم. 25 سال پیش این داستان اتفاق افتاده برای خود من. خیلی عجیب. یه آقایی اومد تهران، خیلی آدم مؤدب و با وقار و بزرگواری بود. به من گفتش که من 5 شب اول شعبان میخوام شما رو دعوت کنم برای تبریز. 5 شبی که ولادت وجود مبارک ابی عبدالله قمر بنی هاشم و زین العابدینه. گفتم مانعی نداره میام. 25 سال پیش خب من جوان بودم، تقریبا سر حال بودم. به من گفتش که چه هتلی رو براتون بگیرم. خودم هتل؟ هتل برش؟ خب بالاخره حالا حرف او بود، شما به منبری معروفی هستی، نمیشه که ما شما رو ببریم توی خونه، توی طبقه خونه، بالاخره باید یه سویت خیلی تمیز در یه هتل بگیریم، مبلمان باشه، صبحونش درست باشه، نهار شامش. گفتم که من هتل نمیام. شما در یکی از متوسط‌ترین محله‌های تبریز یه خونه قدیمی برای من در نظر بگیریم، اون 5 شب من برم اونجا. گفتن مناسب شأن شما. نگودم من شأنی ندارم، اشتباهت اینه که فکر کردی من شأن دارم. شأن یه نفر داره، یه نفر، اونم تو دعاهامون معرفی شده، کلو یومن غوفی شأن پروردگار عالمی. ما شأنمون کجا بود؟ شأن شما اختزا نمی کنم. شأن رو از کجا آوردی برای من؟ ما همه بنده پروردگاری، ما با بودن خدا شأن نداریم، شاخ و شونه ای نداریم، با بودن خدا اراده ای نداریم، ملکیتی نداریم، علمی نداریم، موقعیتی نداریم. ما تا خدا بوده و هست بنده بودیم در علمش، الان هم که اومدیم تو دنیا بنده ایم. ما کسی نیستیم. و چشم، من وارد تبریز شدم، زمستون بود، تو خیابونا و کنار خیابونا برف بود. یه پیکان متوسط اومده بود اونجایی که ما هم مرکب باید پیاده می شدیم. گاغذ با این ماشین بفرم، خودشم نشست. تقریبا یه 20 دقیقه تو شهر خیابون به خیابون رفت، وارد یه محله کهنه خیلی قدیمی شدیم که 25 سال من هر وقت میرم تبریز، 1.5 ماه پیشم که تبریز بودم، یه بار تو اون خونه میرم صبحونم میرم، یعنی مخصوص میرم لقمه او رو بخورم، چون صاحب خونه از اولیاء خداست. وارد یه کوچه قدیمی تبریز، تو کوچه هم برف بود، یه در چوبی بود، در رو زدن، صابخونه اومد در رو وا کرد، گفتش که بفرمی. من وقتی وارد خونه شدم دیدم اصلا این صابخونه آماده بوده من بیام کاملا. خونه 2 تا اتاق تیرچوبی قدیمی پایینش بود که زن و بچهش بودن، یه دونه اتاق بیش از 20 متر، 5-6 تا پله قدیمی میخورد، ما رو برد بالا، وارد اون اتاق شدیم. حالا ایام ولادت سه انسان معصوم ابی عبدالله قمر بنی هاشم زین العابدین، دیدم این اتاق سیاپوش قدیمی. اونایی که منو دعوت کرده بودن چایی خوردن و رفتن و من موندم و صاحب خونه. میگم وقتی من رفتم همه چی حاضر بود، یه دوست و پشتخواب معمولی میوه بود و چایی بود و یه دونه صندلی هم نبود برای نشستن، رو زمین.